أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در محصل و اسباب محصلات و اسباب بود. عرض کردیم یکی از موارد محل ابتلای در فقه که مرحوم ناینی یه بحث نسبتاً مفصلی درباره شک در محصل و سبب مطرح کرده، جا داره که بحث بشود. و عرض کردیم معروف و مشهور در شک در محصل لزوم احتیاط است. اگر مأمورم به یک عنوان متحصلی بود از اموری که محصل آن است و شک کردیم در اجزاء و شرایط محصل، پس شک کردیم در تحقق اون متحصل، مجرای اشتغال مثل این که طهارت اگر گفتیم متحصل است از این افعال، از غسل، از وضوء، از تیمم، بعد شک کردیم در اسباب آیا این جزء غسل است یا نه، شرط غسل است یا نه، شک داریم در تحقق اون متحصل بدون این شرط، مقتضای استصحاب میگه حاصل نشده. بدون اون شرط بیاری اون متحصل محقق نشده. استصحاب هم نبود، قاعده اشتغال. من مأمورم که طهارت را احداث بکنم، شک دارم با این وضوع طهارت حادث شد یا نه، ولو بر استصحاب عدم طهارت هم نباشه، الاشتغال الیقینی از سلزم فراغ یقینی رو من باید نماز مع طهاره بخوانم، شک دارم طهارت حادث حاصل شده یا نه، مقتضای قاعده اشتغال وجوب احتیاط در شک در محصل معروف و مشهور همینه که باید احتیاط کرد. مرحوم ناینی هم حرف اولش همینه، میگه در شک در محصل اون محصل ها تعبد شارعی را ندارن، مجرای براءت نیستن. شک داری که آیا طهارت حاصل شده یا نه، مقتضای اصل عدم حصولش هست، مقتضای قاعده اشتغال اینه که شما باید فراغ یقینی پیدا کنی، یقین پیدا کنی به حصولش. مسئله واضح پیشه مرحوم ناینی، من تا اینجا آمده اون شبهاتی که ممکنه اون شبهات سبب بشود که شما براءتی بشوید، اون شبهات را آمده داره دفع میکنه، وگرنه شک در محصل مجرای احتیاط است، در ذهن مبارکش واضحه. اون شبهات گیرده، یعنی اون شبهات را میخواد دفع بکند. در حقیقت در مقام دفع شبهات به ذهن میزنه که نه، درست و صحیح دفع نکرد شبهات را. مرحوم ناینی آمد مطرح کرد، گفت که خب اگر کسی بگوید سببیت اینها مجعوله، شک داریم که اقل ما عدای اون جز مشکوک سببیت داره یا نه جای براءت است؟ آمد جواب داد گفت نه، اگر شک بکنی در سببیت مجموع قطعا سبب جای شک نداره، فاقد جزء مشکوک شک داری سبب یا نه، اگر اصل عدم سببیت جاری کنی یعنی سببیت نداره، پس باید احتیاط کنی. تو ذهن مبارک شینه اصل در ناحیه فاقد اون مشکوک، اصل به عکس، اصل نتیجه میده که باید احتیاط بکنی. یه حرف مرحوم ناینی این بود، اگر اون فعل شما همه خصوصیات را داشته باشد، حتی اون مشکوک را داشته باشد، اونجا که خب اکثر را آوردی یقینا سببیت تمامه، و اگر نه وضو گرفتی بدون ترتیب یمین، رجل یمین و یسار، مثلا غسل کردی بدون ترتیب یمین و یسار، مثلا گفته اونجا شک داری که آیا این محصل اون طهارت است یا نه، اگر اصل جاری کنی این عکس مطلوبه. اینجور فرموده و فرموده که در شک در محصل، شک در محصل معناش اینه، یعنی یه خصوصیاتی را شک داریم که در محصل بودن این دخالت داره یا نداره. اگر در یه خصوصیات شک کردی که در محصل بودن شیء شک داره یا نه، اکثرش قطعا محصل بحث نداریم، اقلش هم براءت جاری کنی به عکس مطلوبه. اینه که فرموده باید احتیاط کرد. فرمایش مرحوم نانی را دیروز تا حدودی بیان کردیم که مرحوم نائینی فرمود در اون سبب اصل جاری کردن مفید نیست، بایستی ما اصل را در اون حکم وضعی جاری کنیم که اونم مجال نداره. اینو در ادامه باز بر میگردیم، فرمایش مرحوم نائینی را، اشکالاتی که شده، مطالبی که در اینجا حول فرمایش مرحوم نائینی شده بیان میکنیم، دوباره برمیگردیم به فرمایش مرحوم نائینی تا کاملا واضح بشود. اشکالاتی که بر مرحوم نائینی شده، عدت و اشکالاتن، یه اشکال بر فرمایش مرحوم نائینی شده اینه که در باب طهارات، بنابر این که محصل و متحصل باشه، روی مبنا داریم صحبت میکنیم، روی مبنای آقای خویی که عنوان و معنوان بحث نداریم، او میگه طهارت عنوان همین افعاله، شک کنی در هر فعلی براءت جر، بحث نداریم. نه، دو وجودن این افعال سبب طهارت هم، طهارت یک وجوده او شرطه، اینا محصلن، اینا سببن، بس اینجا مطرحه. مرحوم نائینی در شک در اسباب قائل شده به وجوب احتیاط. این فرمایش مرحوم نائینی محل مناقشه قرار گرفته است به وجوه. یک وجه اینه که در بحث طهارت که هم فرض نه امر آخریه و متحصل از این اسبابه. یه بحثیه که این طهارت یک امر دفعیه، وقتی وضوء شد، وقتی که غسل شما تمام شد، وقت طهارت حاصل می شود. اگر گفتیم طهارت یک امر دفعیه، فرمایشات مرحوم ناینی مجال داره. و اما یه نظر دیگه هم هست در این طهارت، ولو دور از ذهنه، ولی احتماله، همه اینا احتماله، طهارت عنوانه احتماله، طهارت متحصله احتماله، صاف نیست. یه احتمال دیگه هم هست که طهارت که متحصل از اینها هست، که امر بسیطی هم هست، بگیم ذل مراتب، مراتب عدیده ای داره که در اون روایت هم داریم که حضرت در باب غسل فرمود که هر مقدار که میشوری طهارتون. عبارت روایت اینه که بله، عبارت روایت ان تحت کل شعرتن جنابتون فما جرى عليه الماء فقد طهر و کل شيء امسسته الماء فقد امسسته الماء فقد انغيته. كأن مثلا به غسل که طهارت حاصل می شود، ای طهارت ذل مراتبه، نه این که وقتی غسل تمام شد طهارت حدثی محقق میشه، نه، از همون اولش که شروع کردی به غسل جزءاً فجزءاً که غسل محقق میشود، وضو جزءاً فجزءاً که محقق میشود، طهارت حاصل میشود. منتها وقتی غسل کامل شد اون طهارت مرتبه عالی محقق می شود. حالا یه احتمال کم کم هم یه دیگه نه، شما از اولی که شروع کردی به غسل هر جزی از غسل را میاری یه مرتبه از نورانیت، از طهارت براش حاضر. حالا میگم دیگه، حالا یک معنی نورانیت در قلب انسانه. حالا ببینیم، حالا عرض میکنم یه احتمال محض خاطر شما، ولو احتمال بعیدی، اگر ما قائل بشویم که در باب اسباب و مسببات، که مسببات عنوان بسیطی هستن، اون مسببات ذل مراتبن و کسی که غسل می کند اصلا اولش غسل می کند یک مرتبه از طهارت حادث می شود می شود می شود تا میشه مرتبه عالیه. خب اگر نه این که غسل که می کند وقتی آخر تمام شد طهارت حادث می شود، نه، طهارت از همون آن اول حادث می شود و ارتقا پیدا می کند و اون مرتبه عالیش آخر الامر. یه احتماله که در باب طهارات ثلاث داستان این باشه، نه این که وضو تمام شد تازه یک نورانیتی برای شما پیدا شد، نه، شروع کردی به وضو گرفتن، شروع شما ایجاد نورانیت هست، اون تا نورانیت تدریجیه. خب اگر اینطور گفتیم براءت مجال داره. الان شک دارم که یمین و یسار آیا باید ترتیب داشته باشن یا نه، آیا مسح یمنا و یسرا باید ترتیب داشته باشد یا نه در وضو. خب من با این افعال یه نورانیتی را ایجاد کردم، شک دارم که آیا اون نورانیت زایده آیا لازمه یا لازم نیست، آیا اصل نورانیت محقق شده. فرض اینه دیگه، به مجرد شروع نورانیت حاصل شد. شک در شرطی، شک در جزئی، شک دارم در اون نورانیت زایده لازمه یا نه. خب شک در نورانیت لازمه زایده لازمه یا نه، مجرای براءته. قدر متیقنش این مقدار نورانیت لازمه، اما زاید بر اینم لازمه یا نه، نه براءت میگه که لازم نیست. اگر ما در باب طهارات سلاس قائل شدیم به ذوالمرتبه بودن، شک ما برمیگرده به این که آیا مرتبه دانیه از نورانیت لازم است یا مرتبه عالیه. قدر متیقنش دانیه لازمه، اما زاید بر آن لازمه یا نه براءت جاری میکنیم. ما میتونیم در طهارات سلاس هم رو مبنای که طهارت شرطه ها، نه افعال، افعال شرطی که براءت داریم بحث نداریم. اگرم طهارت شرط باشد، طهارتم متحصل از این افعال باشه، باز جای براءت هست. یه قدر متیقنی داریم، اخذ میکنیم به قدر متیقن، شک داریم اضافه از اون مرتبه لازم است یا نه. اگر ترتیبم شرط باشه، یه مرتبه بالاتری میاره دیگه مع ترتیب. حالا یا نورانیت تکوینی یا نورانیت اعتباری فرق نمی کنه. چی؟ بنا شد شروع بکنم دیگه نورانیت بیاد دیگه. نه شما اگر که باطلش که مثل که کسی حدث در میانش آورد، نه نورانیت آمده، شک داری. ولی خب براءت میگه شرط نیست دیگه، یک مرتبه حاصل شد، یک مرتبه حاصل شد. شک دارم که آیا اینم شرطه برای اینکه مرتبه زایده لازمه، شرطه یعنی آیا مرتبه زایده لازمه یا نه. براءت، پس براءت برای چیه؟ شک دارم دیگه، نه دیگه شک دارم. اگر یقین داشتم که اون را میخوام که جای شک نبود. شک دارم که آبین اصل وضو طهارت میاره، نورانیت میاره. شک دارم که آیا فلان شی شرطه، شک دارم که اون نورانیت زایده لازمه یا نه. براءت میگه نه اون نورانیت زایده لازم نیست. خب نه دیگه بنا شد دیگه نورانیت حاصل بشود. بله رو مبنای این که این افعال محصل نورانیتن من الاول، شک شما بر میگرده که این مرتبه از نورانیت لازمه یا مرتبه بالاترش. اگر مرتبه بالاترش باشه، یک نورانیت بیشتریه. اون که شما میگی در وجوب نفسی هم میاد که براءت جاری میکردیم، شک دارم که آیا اون مابقی وجوب داره یا نه، شک در اصل وجوبه. نه، اون مقدارش یقینا نورانیت میاره، شک دارم که آیا این شرط زاید هست برای این نورانیت بیشتر، براءت جاری میکنم و میگم لازم نیست. ولیکن یه کلمه آخرش نوشتم چیزی بدی نیست، میگه شک ما در حقیقت راجع به شک در مقام اشتغاله، فالمتیقن وجوبی فی باب صلات هی الصلات مع مرتبه من الطهاره، اما الصلات مع مرتبه منها من السبب المتیقن، اون نماز با اون مرتبه از طهارت واجب است، شک دارم براءت جاری میکنم. لیکن اصل این مسئله که طهارات از باب مراتب باشند، افعال سبب باشند برای این که از اول طهارت حاصل بشود، شک ما در لزوم طهارت اشد مرتبه از طهارت قطعا واجب، اشدش نمیدانم، این نه که دلیل نداره، به ذهن میزنه که نه در ارتباطی ها این خلاف ارتکازه، وضوع امر ارتباطیه، غسل امر ارتباطیه، به ذهن میزنه در امور ارتباطیه اون غرض دفعی حاصل میشود. وقتی غسل تمام شد به اصطلاح طهارت حاصل میشود، نه این که از اول طهارت حاصل میشده بعد شک دارم در طهارت زایده، نه. حتی اون روایات هم دلالت نداره، اون روایت هم میگه تحت کل شعرتن جنابت هست و وضو میگیری غسل میکنی طهارت تحت اون شعر پیدا میشود، این اینم دلالت بر چیزی نداره، عیب نداره طهارت تحت اون شعره، اما اون طهارت تامه آخر حادث میشود دیگه. طهارت تام غسل طهارت آوره، ام کنتم جنوبن فتحرو، اما طهارت کل آنیه، درسته وقتی که اینجا را میشوری طهارت حادث میشود، ولی این طهارت که موضوع اثر نیست، موضوع اثر طهارت این شخصه، کل طهارت کل دفعیه، همه اینها که زمیمه شد و وقت اون طهارتی که شرط نماز حاصل می شود. یا اون روایت دیگه ای که میگوید عرضم به خدمتون، چی بود اون روایت دیگه؟ بله، یا روایت دیگه میگه فما جرا علیه الما فقط طهره، راسته، چون غسل امر تدریجیه، طهارت هم امر تدریجیه، ولی اون طهارتی که شرط نمازه آخر محقق میشود، نه این که همین الان طهارت حادث شده که نه، اصلا اون که شهمی میره، اون که شرط نمازه طهارت کل انسانه، اون طهارت کل آخر حادث میشود، نه این که اون طهارت کل الان هم حادث شده، نه. ظاهر همین روایت هم همینه که میفرماید فما جرا علیه الما فقط طهره، کل شیئن امسسته الما، همو جز طهارت پیدا کرده، شرط نماز طهارت کل، طهارت کل به آخرین جز دفعی الحصول، ولی دفعی نه، شرط طهارت کل، طهارت کل دفعی الحصول، قبلش این طهارت کل محقق نشده. نه، این احتمال احتمال بعیدیه که بگیم همینطور یک مرتبه از طهارت، نه، در همینطور که ادامه پیدا میکنی هر جزء یک طهارت پیدا میکند، نه که کل مرتبه از طهارت پیدا میکند، کل وقتی طهارت پیدا می کند که غسل تمام می شود. همون یک طهارت بیشتر نداریم دیگه، همین میگیم دیگه، صحبت همینه. پس اگر ما گفتیم طهارت امر بسیطیه، به ذهن میزنه که این امر بسیط به آخرین جز حاصل میشود. پس شما که یک جز مشکوک را ترک کردید، شک دارید در تحقق این طهارت. شک در تحقق طهارت داری مجرای اشتغال هست. یعنی وقتی که به آخرین جز طهارت حاصل می شود، پس اگر یک جز را ترک کردی، شک داری آخرین جز آمده یا نه، شاید اونم جز بوده. وقتی شک داری که آخرین جز آمده یا نه، شک داری در تحقق طهارت. در این حال اصل میگه که این طهارت حاصل نشده. اگر گفتیم که دو چیزه، یکی طهارت متحصله، یکی محصله، این افعال است، باید یقین پیدا کنی که اون طهارت حاصل شده است. شک بکنی مجرای هم استصحاب عدم حصول اون طهارت است، هم مجرای قاعده اشتغال نوبت براءت نمیرسه. یک بیان. بیان دوم بیانیه که مرحوم آغازی ها فرموده. مرحوم آغازی ها در تعلیقه فوائد فرموده که اصلا رو مبنای شما که اقتضایی هستید، ما مبنامون علیت هست، مبنای علیت اصل نافی رو قبول نداره ولو بلا معارض، ولی شما که اقتضایی هستی باید گردن ناینی میگذاره. میگه شما که میگه علم اجمالی مقتضیه، مانع از جریان اصل بلا معارض نمیشود، باید اینجا اصل را بلا معارض جاری بدانی. رو مبنای مرحوم ناینی که اقتضایه، ادعا کرده که اصل بلا معارض اینجا جاریه. حتی در اون فرض عادی و عقلی شک داری که آیا با این تیری که زدی قتل محقق شد یا نه، به گردن ناینی گذاشته، باز شما براءتی بشوی. همه رو یک کاسه کرده. ادعای مرحوم آغازی ها اینه، ما که علیتی هستیم، نه، ما تردید داریم که آیا حاصل شده به اون یا به این، اقل و اکثرن دیگه، باید احتیاط بکنیم اکثر رو بیاریم. و اما شما که اقتضایی هستی، حتی در اون مثال قتل بایستی قائل به براءت بشوی. چرا؟ شما الان شک داری که با این تیری که زدی شخص فوت کرده یا نه، باید بگید دیگه واجب نیست، اقدامی واجب نیست بکنی. شک داری دیگه، بدون تیر زدن یقین داشتی که قتلش لازمه، الان شک داری که آیا این تیر کارایی داشته قتل محقق شده است یا محقق نشده است، یک فرضش که هیچ کاری نکنی اصل معنا نداره، اصالت البراءه معنا نداره. اما در جای یک کاری کردی، نمیدونی که آیا این کارت کارایی داشته یا نه، شک داری که هنوز الان وجوب قتل داری یا نه، براءت بلا معارض جاری می شود. میگه وجوب قتل نداری دیگه. مرحوم آقازیا در اولین تعلیقش، میدونید که مرحوم آقازیا بنا داشته دیگه تمام حرفای نایینی رو در فواید تعلیقه بزند، در اینجا اولین تعلیقش با آخرین تعلیقش دوتا رو جمع کردیم، اولین تعلیقه و آخرین تعلیقه، میگه که لازمه فرمایش شما اینه که اگر شک کردی که این تیر اثر کرده یا نه، شک کردی که آیا این وضوع اثر کرده یا نه، اصل بلا معارض دیگه باید براءت جاری کنی، مجرای اصل بلا معارض نداره این اصل دیگه. آیا مثلا الان توضیح ندادم، مثلا واجب هنوزم بیارم یا نه، براءت میگه نه واجب نیست. الان شک داری که اگر این تیر خورده واجب نیست تیر بزنی، اگر کارایی نداشته واجبه چون قتل واجب بوده، قتل شک داری قتل حادث شده یا نه، میگه شک داری که آیا واجب است این تیر زدن شما یا نه، اصل بلا معارض جاریه، معارض نداره دیگه. مرحوم آقازیا در تعلیقه فوائد و هم تعلیقه اولش و هم تعلیقه آخرش به ناینی میگوید که شما که اقتضایی هستید و اصل بلا معارض را جاری میدانید، در این موارد که شک دارید کارایی، حتی در عقلیش میگه شک دارید که آیا این تیری که زدید اثر کرده یا اثر نکرده، الان شک داری در بقای تکلیف، الان مهم نیست بقا و حدوث فرق نمی کنه، شک در بقا تکلیف داری، شک در بقا تکلیف اصل بلا معارض داری جاریه. این فرمایشیه که مرحوم آقازیا در تعلیقه فوائد فرموده، لیکن ما مثل شما واقعش نتونستیم تصویر بکنیم فرمایشه، حالا شما هم نگاه بکنید ها، نتونستیم یک معنای محصلی از فرمایش آغازی ها تصویر بکنیم. چی میگه مرحوم آغازی ها؟ ما الان شک دار، حرف ناینی اینه، سبب و اسبابن، شک داری مکلف به مسببی، شک داری که آیا مسبب محقق شده، نه شک در امتثال داری. چی فرموده مرحوم آغازیا؟ نتونستیم بفهمیم. مرحوم آغازیا فرموده رو مبنای ما علیتی هستیم، خب اصل مجال نداره، اما رو مبنای اقتضا، یا اون وقت قبل از اینکه بزنم واجب بوده یا الان واجبه، مثلا اینجور تصویر کرده تیر را زده، پس اون قبلا واجب بوده منتفیه دیگه، شک دارم الان هنوزم تیر زدن واجب است یا نه، گفته مقتضای اصل بلا معارض اینه که واجب نیست بزنی، و اینم مثلا یکی گفتنی نیست، اشکال کرده بر در تعلیقه فوائد بر مرحوم آقا، بر مرحوم ناینی اشکال که گرفته. ما اشکال را صاف بیانش نکرده بودیم، ولی آخرش اینجور نوشتیم: و ان شئت قلت ان الشک فی المقام متمحض فی مقام الفراق. بابام یقیناً اشتغال آمدم، من باید اینو بکشم، إن الشك في المقام متمحض في مقام الفراغ بعد معلومية مقام التكليف والاشتغال فيجب الاحتياط. مورد از موارد وجوب احتیاطه. چطور شده مرحوم آقازی ها به ناینی میگه باید براءت جاری کنید؟ نتونستیم بفهمیم. تأمل بکنید، شاید شما یک راهی پیدا بکنید. راه بیان سوم، اشکال سومی که بر مرحوم ناینی هست اینه که شاید این جواب آقازیان باشه. مرحوم آسد محمد باقر صدر گفته که فرق بین اسباب عرفیه و قلائیه که شارع مقدس اونجا مسبب را واجب می کند، فرق بین اسباب عرفیه و قلائیه و بین اسباب شرعیه و غیر عقلاییه. در اسباب عقلاییه که عقلا می فهمن سبب را، نیازی به بیان نداره. خب شارع مقدس مسبب را واجب می کنه، قتل را واجب کرده، سببش عقلا می دانند دیگه، تیر زدن، شمشیر زدن، سببش نیاز به بیان نداره. در اون جایی که امر به مسبب آمده و اسبابش نیاز به بیان ندارد، قاعده الاشتقال الیقینی یستلزم فراغ یقینی، احتیاط لازمه. و اما در اسباب شرعیه، یا نه حالا ممکنه اسباب شرعیه هم نباشه ولی مأمورم به اسبابش خفیه، نکتش اینه ها، نیاز به بیان داره. اگر شارع مولا امر کرد به مسببی و اسبابش بید خودش شد، یا نه اسباب تکوینیه ولی برای مردم روشن نیست، باید روشن کند. فرموده در این قسم نکته خوبی گفته است، در جایی که امر به مسببه، به متحصله، به عنوانه، شما شک داری در اسبابش، نمیدونی سبب اون طهارت آیا وضوع مع ترتیب مسحینه یا نه، فرموده بعد حرفی نیست، فرموده در اون جاهایی که شک شما در اسبابه و اسباب بید شارع است، همون مقداری که از شارع رسیده، همون مقدار را شما عملی بکنی، از نظر عقلا کفایت هست. میتونی به گردن مولا بگذاری بگی که خب فرض نمی ترتیب بین مسحین، میگه من نمیدونستم، شما که نگفتی. جایی که باید او بگوید اسباب شرعیه یا اسباب غیر شرعیه مخفیه که باید او بگوید وظیفه مولای تعیین بکند، فرموده اگر یه چیزی را تعیین نکرد و شما شک داشتی که آیا اونم معتبره یا نه، اونجا جای براءت در اسباب عقلائیه عرفیه، نه اونجا جای اشتغال، اشتغال یقینی یا سلزم فراغ یقینی را. اما در اسباب شرعیه و خفیه که بیانش بید مولایه،
اگر مولا یه جا بیان نکرد عقلای را معذور میدانن. همین، اگر شخصی آمد وضو گرفت ترتیب بین مسحین را مراعات نکرد و در واقع ترتیب بین مسحین لازم بود، شما میگه این معذوره، فردای قیامت بهش بگن چرا ترتیب را مراعات نکردی، میگه خب شما نگفتی، این از چیزایی که شما باید میگفتی، چیزایی که باید میگفتی اگر نگفتی اعتبار نداره. بله، در اسباب تفصیل داده بین اسباب عقلائیه و عرفیه و بین اسباب شرعیه و خفیه. شرعیه هم از باب خفی بودنشه دیگه، ترتیب داده در حقیقت سر بگیم تفصیل داده بین اسباب جلیه و خفیه، که خفیه مصداقش اسباب شرعیه همشون و بعضی از اسباب عقلیه و عادیه. گفته در این دو مورد اگر عقل را عبد بیاورد و به مخالفت بیفتد معذور است، براءت جاری کرده، قبیح است اقامش. در این صورت تفصیلی که مرحوم حسین محمد باقر در مقام داده، ملاحظه کنید ما هنوز به کلام ناینی بر میگردیم، ها کلام ناینی را هنوز توضیح کاملش باقی مونده، فعلا این اشکالات را میگیم، خود اشکالات مبین اون کلامه، بازم آخرش یک بار دیگه اینو کلام مرحوم ناینی را دستبندی میکنیم، در همون تحقیق چی بیانی که آوردیم همه فروز را آوردیم، اگر نگاه کرده باشید تتمه کلام فردا انشالله بس خواهیم.